بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب المساقات،
صفحه
508.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. کتاب المساقات و هی لغتا مفاعلت من السقی و اشتقت منه دون باقی اعمالها لانه انفعها و ازهرها فی اصل الشریعه فی اصل الشرعیه. سلام. در کتاب المساقات دوستان، مرحوم شهید ابتداءً میره سراغ خود کلمه مساقات و از دو جهت لغت و اصطلاح شرعی این کلمه رو مورد بررسی قرار میده. کلمه مساقات در اصل چی بوده قبل از اعلان؟ مساقیه، که طبق قواعد اعلان اون یا تبدیل به الف میشه، میشه مساقات. مفاعله، مساقیه، این اصل مساقات بوده. از سقی، عقد مساقات پس از سقی اشتقاق پیدا کرده. و شما میدونید در مساقات غیر از سقی و آبیاری درخت، کارهای دیگری هم نسبت به درختان باغ معمولا انجام میشه، مثل هرس کردن، مثل چیدن میوه و امثال اینها. اینا کارهاییست که تو باغ انجام میشه. اما چطور شد فقط سقی رو اینجا آوردن؟ ایشون میفرماد علتش این است که سقی انفع و ازهر اعمال است. یعنی در میان اعمالی که در کاشت درختان باید انجام بشه، باز میخوام در رتق و فتق امور یک باغ و درختان باید انجام بشه، انفع و ازهر این اعمال همین سقیه. ولذا عرض کنم اسم این معامله رو گذاشتن مساقات. و اگر بخوام یه تعریف عرض کنم شرعی از مساقات ارائه بکنیم، ایشون میفرماد معاملتون علل اصول به حصت من ثمرها. این که میگه معاملتون علل اصول، اصول یعنی اصل، جمع اصله، یعنی خود درختان، معامله‌ای که روی درختان اتفاق میفته در مقابل یک حصه. حصه چی رو خارج میکنه؟ حصه باز اجاره رو خارج میکنه. گاهی درخت رو یه فردی اجاره میده، گاهی نه، مساقات انجام میده. اگر اجاره بده طبیعتاً باید مال و اجرتش، مال و اجاره کاملا مشخص باشه که مال و اجاره چند درهمه، چند دیناره، چند کیلو میوه است، اینا مشخص باشه. اما حصه یعنی سهم و نسبتی از اون میوهی که آخرش حاصل خواهد شد. 30%، 40%، 50% میوه رو مثلا مالک برای خودش شرط میکنه. لذا قید معاملتون علل اصول مزارعه رو خارج میکنه، قید الحصه اجاره رو خارج میکنه. مراد از ثمرم اینجا معنای متعارف ثمر مورد نظره، یعنی همون الذی یؤکل، همون میوه هایی که خوردنیست و خورده میشود. که حالا عرض کنم یه بحثی اینجا وجود داره که آیا درختانی که میوهی که یوکل نداره، مثل برگ داره، مثل گل داره، اینا تکلیفشون چیه؟ یه اختلاف نظری هست، اجازه بدید رو عبارت براتون عرض خواهم کرد. نکته بعدی دوستان این است که برخی در تعریف مساقات اصول رو مقید به ثابته کردن، گفتن معاملتون علل اصول ثابته، نگفتن علل اصول، گفتن علل اصول ثابته. البته دوستان عرض کنم خدمت شما این کلمه ثابته که اینجا آوردن معناش چیه؟ مراد از این ثابته این است که اصل درخت باید ثابت باشه، مثل سبزیجات نباشه که وقتی در میاد اون برگش رو که شما میگیره اصلش ثابت نمیمونه، یعنی در واقع کلش رو شما میچینی. این رو آوردن برای این. جناب شهید ثانی میفرماد مصنف کلمه اصول رو مقید به ثابته نکرده. چرا مقید به ثابته نکرده؟ علتش این است که ثابت بودن اصول شرط مساواته و ذکر شرط در تعریف یا غیر لازم است یا عیبه. یعنی ما یا لازم نیست یا باید بگیم اصلا درست نیست، کار درستی نیست که بخوایم شرایطی که یک عقد داره اون رو در تعریفش بخوایم چکار کنیم؟ ذکرش بکنیم. و کسانی هم که قید ثابته رو آوردن شاید به عنوان وصف مخصص، عرض کنم خدمت شما، اون کلمه آوردن، محل بحثمون آوردن، و وقتی وصف مخصص بود دیگه به عنوان شرط انگار مطرحش نخواستن بکنن که یک کسی اشکال کنه که شرط رو در تعریف نباید ذکر بکنیم. علی ای حال قید ثابته این دو در واقع طریقه برخورد باهاش اتفاق افتاده. مطلب بعدی این است که عقد مساوات مثل عقد مزارعه عقد مساوات مثل عقد مزارعه دوستان از عقود لازمه است از طرفین، یعنی هم مالک هم عرض کنم طرف مقابل مالک که در واقع ساقی باشه هیچ کدوم نمیتونن معامله رو فسخش کنن مگر اینکه تقایل اتفاق بیفته. تقایل یعنی چی دوستان؟ تقایل یعنی اینکه طرفین به رضایت هم دیگه عقد رو به هم بزنن. بعدم میره سراغ این که صیغه عرض کنم عقد مزارعه چیه، یه صیغه برای ایجابش میگه، یه صیغه برای قبولش میگه. ایشون معتقد است هم ایجاب هم قبول باید تمام شرایط عقود لازمه رو داشته باشه، مثلا باید ماضی باشه، باید قبولش قبول لفظی باشه، باید صریح باشه. اینا رو دیگه ایشون ذکر میکنه. نسبت به این که آیا به صیغه امر هم جائزه یا جائز نیست، نمیدونم اگر رسیده باشید مزارعه رو مطالعه کرده باشید، اول مزارعه ما اونجا عرض کردیم که در مزارعه یه روایتی وجود داره، در مزارعه یه روایتی وجود داره که به صیغه امر هم انگار ازش برداشت میشد که امکان پذیره که مرحوم شهید اونجا نپذیرفت، که اون روایت در مقام بیان صیغه نیست. حالا ایشون میفرماد خب ما تو مساوات که همون یه رون روایت هم نداریم، ولذا اینجا به طریق اولا باید بگیم صیغه امر اینجا کافی نیست. چون عقد مساوات هم مثل عقود لازمه دیگر لازم است، باید حتما صیغش به لفظ ماضی باشه و نمیتونه به لفظ امر آورده بشه. نگاه کنید یه مقدار عبارت رو پیش ببریم. کتاب المساوات و هی مساوات از حیث عرض کنم لغوی لغتا مفاعلتون من السعی. دوستان مساوات چی بوده که شده مساوات؟ مساقیه ها، اعلان شد شد مساوات دیگه. وشتق منه دون باقی اعمالها، این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه در عرض کنم عملی که ساقی در مساوات انجام میده هم سعی هست، هم عرض کنم شخم زدن زمین هست، هم چیدن میوه هست. خب خیلی کارا رو اون عامل باید در عقد مساوات انجام بده. حالا سوال، این عامل که باید خیلی کارا رو انجام بده چطور شده شما دست گذاشتید رو سعقی و مساوات رو از سعقی عرض کنم مشتقش کردید؟ ایشون میفرماد وشتق این کلمه مساوات منهو، یعنی از سعقی دون باقی اعمال سعقی، عوض میخوام اعمال مساوات، لأنهو انفعها و ازهرها. علتش این است که در میان تمام اعمالی که عامل انجام میده نافع ترینش و ظاهر ترینش همین سقی آبیاری است. لأنه انفعها و ازهرها فی اصل الشریعه. این فی اصل الشریعه دوستان یعنی چی؟ یعنی در اصل اون درختانی که مساقات در اون درختان در اصل شریعت تشریع شد. آخه تشریع اولیه مساقات روی درخت نخل بوده دوستان، اونم تو حجاز. اصل تشریع عقد مساقات مربوط بوده به درخت نخل. این که میگه فی اصل شریعه یعنی نسبت به درخت نخل انفع و ازهرش همین سقیه، ولذا میگه بهوه، یعنی این اصل شریعت نخل الحجاز الذی یسقا من الآبار مع کثرت معونتی. خب زمانهای قدیم دوستان لوله کشی که نبوده که، پمپ که نبوده که، اینا اگر میخواستن از چاه توی عربستان، میدونید رودخونه های کذایی هم مثل ایران نداره که، باید از چاه دلو دلو آب میکشیدن، بعد این آب رو میریختن پای درخت. یعنی عمده هزینه درختداری و باغداری چی بوده؟ همین آبیاریش بوده. هزینه که این درختان داشته عمدتاً همین آبیاریش بوده، ولی تلقیحش و کارهای دیگرش خیلی کارهای عرض کنم زیادی نبوده. حالا ممکنه بعضی از درختان درختانی باشه که آبیاریش هزینهش کمتر باشه از چیدنش و هرس کردنش و شخم زدنش و امثال اینها، اما درخت نخل این ویژگی رو داشته. خب اینا در مورد لغت مساوات. اما و شرعن، اگر بخوایم شرعن مساوات رو تعریف کنیم، میگه و شرعن معاملتون علل اصول به حصتن من ثمر الاصول من ثمرها. خب این قیود برای چیه؟ میگه فخرجت بالاصول المزارعتو، مزارعه خارج میشه با قید الاصول. یادتون باشه تو عقد مزارعه ما چی گفتیم؟ گفتیم معاملتون علل ارض، اما اینجا معاملتون علل اصوله، ولذا با کلمه اصول ما مزارعه رو خارج میکنیم. و بالحصه، چرا گفتیم به حصت من ثمرها؟ این کلمه حصه رو چرا آوردیم؟ میگه و با قید به حصه خرجت الاجارت المتعلقت بها، اگر یه کسی بیاد باقی رو اجاره کنه، درختانی رو اجاره بکنه، اون نمیتونه در مقابل حصه باشه، بگه آقا من این درخت ها رو اجاره میکنم 30% میوهشو به عنوان اجاره بهت میدم. این غلطه. چرا؟ چون اجاره باید اجرتش کاملا شفاف معین باشه، معلوم نیست ثمر این درخت آخرش چقدر خواهد شد. لذا باید بگه من اجاره میکنم در مقابل 100 کیلو خرما، در مقابل 100 درهم، در مقابل 100 دینار، عدد معین کنه، درصد محصولی که آخرش معلوم نیست چقدره، تو اجاره باطله. فانها، یعنی این اجاره، لا تقع بالحصه. والمراد بالثمره معناها المتعارف، مراد از ثمرم که ما گفتیم من ثمره ها، معنای متعارف ثمر است. دوستان معنای متعارف ثمر بنویسید چیه؟ الذی یؤکل، یعنی اون میوه هایی که خورده میشه، اون میشه ثمره در واقع این درختان. چرا دوستان ما میگیم مراد از ثمره، عرض کنم معنای متعارف ثمر است؟ میگه لترددهی، یعنی لتردد المصنف فی المعامله علی ما یقصد ورقه و ورده. بعضی از درختان دوستان میدونید ثمره ندارن، میوه ندارن، چی دارن؟ برگ دارن، گل دارن، اینا خوردنی نیست. مثلا پنبه درخت داره آقا؟ درخت بزرگ نه، اما اون چیزای کوچیکی که میاد شما پنبهشو برمی‌داره مثل میوه‌های دیگه. من حس می‌کنم اونم درخچه داره، یعنی یه چیز کوچیکی که حالت درخت داره، اون مثل سبزی نیست که کلشو برداری. ببینید لترددهی فی المعامله علی ما یقصد ورقه و ورده، ولو اون ورق و ورد خوردنی نباشن، مثل مثلا درخت توت نر یا مثلا پنبه و امثال اینا. ولو لوحظ ادخاله اريد بالثمره نما الشجر، اگر شما یک کسی بیاد ملاحظه کنه ادخال این موارد رو، ادخال و ضمیرشو بزنید به ما یقصد ورقه و ورده، یعنی اگر کسی بخواد اینا رو هم داخل کنه در مساقات، بگه اینا هم مساقات حساب میشن، طبیعتا مرادش از ثمر باید یه چیز دیگه باشه، نه اون معنای متعارفش. اريد بالثمره نما الشجر، حالا نما الشجر میخواد الذي يؤكل باشه، میخواد ورق باشه، میخواد ورد باشه. لیدخل فیه الورق المقصود والورد. ولم یقید الاصول بکونها ثابتتن، ضمیر یقید رو بزنید به مصنف. جناب مصنف مقید نکرد کلمه اصول رو در تعریف خودش به این که این اصول باید ثابته باشه، کما فعل غیره. آخه بعضی این کارو کردن، گفتن معاملتون علل اصول ثابته، ایشون نیاورده اون ثابته رو. چرا؟ لأن ذلك شرط لها، به خاطر اینکه ثابت بودن اصول شرط صحت عقد مساواته، و شرط رو دوستان تو تعریف نمیارن و ذکرهو فی تعریف غیر لازمن او معیبه. ذکر این عرض کنم شرط در تعریف یا لازم نیست اگر به عنوان شرط باشه، یا عیب تعریف محسوب میشه اگر به عنوان جزء تعریف کسی بخواد بیاره. چون میدونید شرط نه جنس نه فصله، به عنوان جزء تعریف کسی اونو نمیاره، اصلا عیب کسی بخواد اونجا مطرحش بکنه. و من قید بهی، میگیم خب اون کسانی که اصول رو مقیده به ثابته کردن اونا چی تو نظرشون بوده؟ میگه و من قید کلمه اصول را به قید ثابته جعله وصفا للشجر مخصصا لموضع البحث. در واقع این رو وصف شجر قرار داده، میخواد بگه این اصول ما و اشجار ما باید ثابته باشه که در واقع موضع بحث ما یعنی محل بحث در مساقات بخواد بگه اون شجری است که اون اصل شجر ثابت باشه. لا شرطن، به عنوان شرط نخواسته بیاره که یک کسی بگه شرط رو تو تعریف نمیارنش، یعنی خواسته یه توجیهی در واقع برای اون کسانی که قید ثابته رو آورده عرض کنم کرده باشه. آقایون عقد مساقات و هیه لازمتون من الطرفین، یه عقدیست لازم از طرفین، هیچ کدوم نمیتونن بدون رضایت طرف مقابل عقد مساقات رو به هم بزنن. لا تنفسخ اختیارن الا به تقایل، فسخ نمیشه اختیارن مگر به واسطه تقایل. و ایجابها، ایجاب عقد مساقات که ایجاب رو کی میخونه دوستان؟ تو مزارعه چی میگفتیم؟ تو مزارعه ایجاب رو مالک میخون، اینجا مالک میخونه. ایجابها یعنی ایجاب عقد مزار مساقات که جناب مالک میخونه اینه، ساقی توکه یعنی عقد مساقات انجام میدم با تو، یا عامل توکه معامله میکنم با تو، یا سلم تو الیک تسلیم میکنم به تو. دوستان چی رو تسلیم میکنم به تو؟ درختا رو دیگه ها. اما اشبه هم من الفاظ داله علا انشاء هذا العقد صریحا، این صریحا قید لازمه ها، یعنی حتما باید صیغه صیغه صریح باشه. مثل چی؟ مثل قبل تو که عمل کذا، این قبل تو که قبولاندم واگذار کردم به تو فلان عمل را، یا عقد تو معکه عقد المساقات، با تو عهد بستن عقد مساقات رو. و نهبه من الالفاظ الواقع بلفظ الماضی، یه قید دیگر هم آورد، قبلا گفته بود باید صریح باشه، الان میگه به لفظ ماضی باشه. دوستان بزرگوار توجه بکنید، این الفاظی که ایشون میگه بعضیاش خودش به تنهایی صریح هست یا نیست؟ بعضیاش نیست. مثلا عامل تو که معامله میکنم با تو، کجاش صریح عقد مساواته؟ خب معامله میتونه اجاره باشه، میتونه هبه باشه، میتونه بیع باشه، همش معامله است. یا سلم تو الیک کجاش صریحه؟ طبیعتاً دوستان باید یه قیودی بعدش بیاد، مثلا بگه سلمتو الیک هذه الاشجار به حصت مثلا کذا، یعنی اینا رو باید قیود رو بیاره. وزاد نمیرسی بنویسی؟ وزاد فی تذکره، جناب علامه در تذکره زیاد کرده این عبارت رو، تعهد نخلی. رفت دوستان سراغ سیغ امر، تعهد عقلی نخلی ببخشید، یا اعمل فیه، یعنی به صورت امری هم انگار تذکره خواسته بگه اشکالی نداره. جناب شهید ثانی اشکال میکنه به علامه، میگه و اخراج هذا العقد عن نظائره من العقود اللازمه، این که ما بخوایم عقد مساقات رو خارج بکنیم از نظائر این عقد از عقود لازمه به وقوعهی به صیغت الامر من غیر نص مخصص مشکلون، این مشکلون دوستان خبر چیه؟ اخراج. یعنی ما بخوایم مساقات رو تافته جدا بافته از عقود لازمه دیگر قرار بدیم معنا نداره، روایت خواستم که نداریم. و شما دیدید وقد نوقش فی امر المزارعه، در صیغه امر برای عقد مزارعه ما مناقشه کردیم من نست علی، با اینکه اونجا روایت داشت. یادتون باشه عرض کنم، ما عرض کردیم اول عقد مزارعه یعنی صفحه 497 آخرش، ایشون گفت چی؟ گفت والمشهور جوازها به صیغه اذ رحاظه لفت استنادن الى روایته. اما ایشون جوابی که داد در مورد اون روایت گفت قاصرت الدلاله عن اخراج هذا العقد اللازم عن نظائره، ایشون میگه اونجا که ما نص داشتیم قبول نکردیم، فکیف هازا، فکیف هازا یعنی تا چه رسد به اینجا، اینجا که نص هم نداریم. خب این شد ایجابش، ول قبول و رضا بهی، قبول اینه که ما رضایت پیدا کنیم به این ایجاب. دوستان بزرگوار، ظاهر القبول و رضا بهی چیه؟ این است که قبول فعلی هم کفایت میکنه، چون گفت رضایت، رضایت باطنی هم رضایت دیگه. ایشون میگه و ظاهره، یعنی ظاهر عبارت مصنف، الاکتفا بالقبول الفعلی از رضا یحصل بدون القبول، چون رضایت بدون قبول هم حاصل میشه. اما من شهید ثانی چی میگم؟ میگم ول اجبد الاقتصار على لفظ داله علیه. من معتقدم باید لفظ داله بر این رضایت وجود داشته باشه، لان الرضا امر باطنی لا یعلم الا بالقول کاشف عنه. دوستان بزرگوار، نگید تو عقود دیگر چرا ایشون رضایت فعلی رو پذیرفت، اونجا عقود چی بود؟ جایزه بود. اینجا عقد لازم است، عقد لازم ویژگی هایی دارد که اون ویژگی ها رو عقد جایز نداره. ولی لذا ببینید میگه و هو بسر، این هو رو بزنید به همین که رضا امر باطنی است لا یعلم الا بالقول الکاشف عن، این سر است در اعتبار الفاظ صریحه‌ای که دلالت میکنه بر رضایت به عقود. معنی المعتبر هو رضا، اون چه معتبر واقعی همین رضایت، اما الفاظم میخوام لکنه این رضا امر باطنی لا یعلم الا بالقول، که فهمیده نمیشه مگر با قول. و یمکن ان یرید هنا ذلک، این ممکن چی میخواد بگه؟ ممکن میخواد بگه جناب مصنفم که گفت ول قبول و رضایت، ممکنه واقعا رضایت قولی مورد نظرش بوده، اما عبارتش اینو نمیفهمونه. تمام شد، سوال دارید بفهم. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، از این به بعد ایشون شرایط عقد مساوات رو میخواد بیان کنه، یعنی بخشی از شرایط رو ایشون اینجا ذکر کرده. دوستان بزرگوار، یکی از شرایط صحت عقد مساوات این است که برای عامل، حواستون به من باشه، برای عامل عملی که به واسطه اون عمل ثمره درخت زیاد بشود باقی مونده باشه. دوستان بزرگوار، اگر من مالک درخت و آبیاریشو کردم، الان آلبالوگیلاسش رسیده کامل، هیچ مشکلی هم نداره، نه شخم زدن میخواد، هیچ چی نمیخواد، فقط چیدن میخواد، میتونم با یک کسی عقد مساوات ببندم بگم توی میوه های این باغ رو بچین بریز تو جعبه بفروش، مثلا 15% مال خودت، به عنوان عقد مساوات این جایزه یا جایز نیست؟ با این شرطشون میفهمد جایز نیست. اجاره میتونی ببندی ها، یعنی اون رو اجیر کنی برای چیدن میوه، اشکال نداره ها، یعنی به عقد اجاره، به عقد صلح، به عقد جعاله، به عقود دیگه اشکال نداره، اما مساوات جایزه. چرا؟ چون چیدن میوه دوستان میوه رو زیاد نمیکنه، یعنی عامل یه کاری، یه عملی باید براش باقی مونده باشه که با اون عمل میوه چی بشه؟ زیاد بشه. مثل آبیاری، مثل شخم زدن زمین. میدونید وقتی آبیاری میکنن، مثلا بار اول که آبیاری میکنن، سه روز بعدش میرن زمین رو چکار میکنن؟ شخمش میزنن که آب بعدی که میاد این درخت ها بهتر آب بخورن و میوش، یا مثلا سمپاشی میکنن، بالاخره کارهایی که باعث ازدیاد ثمره بشه، کارهایی که باعث ازدیاد ثمره بشه. در واقع ما فیه مستزاد و ثمره شرطه، یکی از شرایطه عرض کنم عقد مساوات این است که عملی که در اون عمل مستزاد و ثمره باشه، این شرط است که برای عامل باقی مونده باشه و عامل این عرض کنم عمل رو انجام بده. این عرض کنم نکته اول. نکته دوم این است که یکی از شرایط دیگر برای صحت عقد مساوات این است که باید اون درختی که عقد مساوات نسبت به اون انجام میشه ثابت باشه. البته تو این کلمه ثابت دوستان دو تا نسخه وجود داره، بعضی از نسخ داره ثابت، بعضی از نسخ داره نابت. این مال ما هم نیستا، زمان خود شهید ثانی که داشته لمعه رو شرح می کرده، خود شهید ثانی هم میگه این دو تا نسخه وجود داره، معلوم میشه قبل از شهید ثانی تو نسخ موجود اون زمان بعضی ها نابض داشتن بعضی ها ثابت، هر دو معنا هم یه جورایی میتونه درست باشه، چون نابض یعنی در حال رشد، ثابت هم یعنی اصلش ثابت باشه. حالا اگر ما نابض بخونیم یه مواردش خارج میشه، مثلا مساقات بر نهال درخت خرما که هنوز قرض نشده، نهالا رو چیندن اینجا هزار تا نهال درخت خرما، به یه کسی میارن عقد مساقات باش میبندن که تو زمین یک هکتاری این هزار درخت رو چکار کنه؟ بره بکاره. خب این کلام نابض نیست، در حال رشد نیست، ولذا این عقد مساقات باطل. دو، مساقات بر نهال درخت خرما که قرض شده اما هنوز در زمین جا نگرفته به صورتی که در حال رشد باشه، یعنی قرضش کردن اما هنوز به حدی نرسیده که در حال رشد باشه، مثلا تازه کاشتنش، اینم باز مساقاتش باطله. مقارسه هم باطله. مقارسه یعنی چی؟ یعنی من زمین رو به شما بدم که شما به جای اینکه گندم و برنج و امثال اینها که مزارعه بود توش بکارید، بیایید درخت توش بکارید، یعنی برید نهال تهیه کنید بیایید درخت توش بکارید، بعد درخت ها رو نصف کنید مثلا، که اینو اصطلاحا بهش میگن مقارسه. ایشون میفرماید مساقات به عنوان به شکل مقارسه هم درست نیست. اگر هم ثابت بخونیم دوستان، هم این سه مورد خارج میشه، چون این سه مورد در واقع ثابت نیست، هم ما لا یبقا غالبا خارج میشه، مثل سبزیجات که اینا دیگه در واقع اصول ثابته نیستن، و چون اصول ثابته نیستن این مورد هم خارج میشه. البته یه قید دیگری هم مصنف آورده، مصنف میگه لابد من کون شدر نابتن، حالا یا ثابتن، ینتفع به ثمرتهی مع بقاء عینه، یعنی باید ویژگی اون درخت ثابت این باشه، اون درخت نابت این باشه که ما از ثمرش بتونیم استفاده کنیم مع بقاء عینه، مع بقاء عینه. لذا ایشون میفرماد بعضی از چیزا مثل بطیخ، خربوزه، بادنجان، پنبه، نیشکر و امثال اینا خارج میشه. چرا؟ چون اینا از مواردی نیست که شما از میوهش استفاده بکنید مع بقاء عینه، اینا دیگه عینش باقی نمیمونه. که حالا توضیح عرض کنم مواردی که ایشون مثال زده، اجازه بدید رو عبارت براتون عرض میکنم. نگاه کنید، و تصح المساقات اذا بقی للعامل عمل تزید و به ثمرته سواء ظهرت قبل العقد او لا. صحیح است مساقات زمانی که، یکی از شرایط مساقات این شرط اوله، زمانی که باقی بماند برای عامل عملی که ثمره به واسطه اون عمل زیاد بشه، فرق نمیکنه که این ثمره قبل از عقد ظاهر شده باشه یا نشده باشه، ممکنه اصل ثمره ظاهر شده اما شما باید آبیاریش کنید تا این ثمره بزرگ بشه، آب بندازه، شیرین بشه، اونم کفایت میکنه، لازم نیست حتما قبل از ظهور ثمره باشه، نه، سواء ظهرت اون ثمره قبل از عقد اولا. و المراد به ما فیه مستزاد الثمره، مراد به اون عملی که در اون عمل عرض کنم مستزاد الثمره است چیه؟ مانند حرص است. حرص دوستان به سکون را تو لغت عرب یعنی شخم زدن، این با حرس کردنی که ما توی فارسی میگیم متفاوته ها، حرس یعنی شخم زدن، یا آبیاری سخت، یا رفع اغصان کرم علی الخشب، خشب. این ببینید درخت انگور دوستان ویژگیش اینه که خودشو میندازه رو زمین، وقتی هم که میندازه رو زمین بعضی هاشون که بزرگ میشن اگر بیفته رو زمین میوهش زیاد نمیشه، آفتاب نمیخوره، لذا یه داربستای چوبی ایجاد میکنن، این شاخه‌هاشو میندازن رو داربست، رو داربست میدمه، انگار این شاخه‌ها اونجا بزرگ میشه، هم آفتاب بهتر میخوره هم میوه. این بالا بردن شاخه‌های کرم، شاخه‌های درخت انگور علل خشب، مراد اینه. و تعبیر ثمرت النخل، این تعبیر همون تلقیح دیگه، پاشیدن گرده درخت نر بر روی شکوفه درخت ماده خرما. و احتراز بهی، احتراز کرد به این قید ما فیه مستزاد الثمره، از نحو الجزاز، جزاز میگن، جزاز میگن، جزاز میگن، هر سه درسته، یعنی قطع کردن، والحفظ نگهداری، نقل منتقل کردن مثلا میوه، قطع عرض کنم خدمت شما، یعنی مثلا فرض کنید این که شاخه ها رو قطع کنن برای هیزم، یا مثلا میوه رو بچینن بریزن تو جعبه برای مثلا بردن. عذر میخوام اون حطب رو من ندیدم. و قطع الحطب الذی یعمل به دفس، یعنی قطع کردن هیزم، همون هیزمی که با شیره درست میکنن. آخه شیره وقتی میخوان درست کنن باید انگور رو بجوشونن، نیاز به هیزم داره. قطع الحطب الذی یعمل به الدفس من الاعمال التي لا یستزاد بها الثمر. این اعمال اعمالیست که جزء اعمال باغداری محسوب میشه، اما به واسطه این اعمال میوه زیاد نمیشه. فان المساقات لا تصح بها اجماعا، با این اعمال مساقات صحیح نیست. نه تصح الاجاره لازم، عقد اجاره ببنده بیاد این کارا رو بکنه، اشکال نداره. الا بقیه الاعمال به جزء من الثمره والجعاله، یا عقد جعاله ببندن یا عقد صلح ببندن، اشکالی نداره. ولابد فی صحت المساقات، شرط دوم، یکی از شرایط دیگر عقد مساقات اینه، من کون شجر المساقی علی، مساقا علی، یعنی اون درختی که عرض کنم خدمت شما مساقات بر او بسته شده، عقد مساقات بر او بسته شده، لابد من کون شجر نابتن. این نابتن میگه به نون بخونیم او به سائل مثلثه، انگار دو تا نسخه وجود داره. و یک خروج علال اول، اگر ما نابت بخونیم، نابت رو به چه معنا میگیریم؟ یعنی در حال رشد. نباتات رشد میکنن دیگه، در حال رشده. میگه یک خروج علال اول المساقات علال ودی غیر المغروس. ودی دوستان یعنی نهال درخت خرما که مغروس نیست، هنوز نهال و کاشته نشده. اول مقروز یعنی ودی که مقروز هم هست، اما الذی لم یتعلق بالارض. دوستان لم یتعلق بالارض یعنی چی؟ یعنی جا نیفتاده. آخه درخت اولی که میکاری نابت نیست، تا جا بیفته ریشش بدمه توی خاک، آن بتونه شیره خاک رو آب رو بگیره بیاره بالا تا نابت محسوب بشه، این زمانی میبره. مقارسه دوستان یعنی چی؟ یعنی این که من زمین رو به شما بدم، حتی نهالش هم ممکنه بهت ندم، بگم آقا زمین از من، قرصش از شما، درختاش نیست، اینو بهش میگن مقارسه. ایشون میگه با قید نابت هر سه خارج میشه. و بستانی یعنی یخرج و بستانی، اگر ما ثابت خوندیم به جای نابت چی خارج میشه؟ و بستانی زالک. زالک یعنی چی؟ یعنی همین سه تا خارج میشه. و ما لا یبقا غالبا کالخضراء، و آنچه که غالبا باقی نمیماند مثل خضراوات یعنی سبزیجات. و یمکن خروجها به شجر فیتحد المعنیان، و ممکن است خروج خضراوات به شجر، یعنی با قید شجری که آورد گفت من کون شجر نابتا دیگه، خود دیگه سبزیجات که دیگه درخت نیستن، بگیم با قید شجر این رو خارجش کرد، یعنی ما نیاز نداریم که با قید ثابت اون رو خارج کنیم. بر این اساس دوستان معنای ثابت و نابت چی میشه؟ یکی میشه. فیتحد المعنی. قید بعدی اینه ینتفع به ثمرته مع بقاء عینه، یعنی اون شجر نابت باید به کیفیتی باشد که با انتفاع ثمره بقای این داشته باشه، یعنی ما بتونیم انتفاع ببریم به ثمره این درخت مع بقای اینهی، بقای یزید و انسنت غالبا، بقایی که غالبا بیش از یک سال باشه. وحترز بهی، ضمیر بهی رو دوستان بزنیدش به این شرطی که آوردیم، احتراز کرد جناب مصنف به این شرط ینتفع به ثمرته مع بقای اینهی از مثل چی؟ النحل البطیخ. بطیخ یعنی خربوزه، بازنجان همون بادنجان، قطن پنبه، قصب و سکر یعنی نیشکر. فانها لیست کذالک، یعنی اینا لا ینتفع به ثمرته مع بقاء عینه، در واقع اینا وقتی ثمرشو شما برمیدارید دیگه عینش باقی نمیمونه. و ان تعددت اللغتات مع بقاء عینه ذلک الوقت، گرچه متعدد باشد چینهای مختلف با بقان و بقاء عینه ذالک الوقت. آخه بعضی از این مواردی که عرض کردیم ظاهرا مثل بادنجان اینا چینهای مختلف داره. یعنی چی؟ یعنی شما چین اول رو که میچینی باز هنوز باقیه، چین دوم رو که میچینی باز هنوز باقیه، اما 3 تا 4 تا 5 تا چین که چینی دیگه تمومه. یعنی میگه ولو لغتات مختلفی داشته باشه، یعنی چینهای مختلفی داشته باشه و در اون زمان عینش باقی است، اما نهایتا این عینش از بین میره. و بقی القطن از ید من سنه، یعنی پنبه بیش از یک سال میمونه. نمیدونم دوره کشت پنبه ظاهرا بیش از یک ساله، یعنی مثلا پنبه یک سال و دو ماه، یک سال و سه ماه، یک سال و شش ماه میمونه تا این پنبه عرض کنم بیاد. لعنه خلاف القاله، بالا هم که گفتیم که بقا ان یزید و ان سنه غالبا، قید غالب رو برای همین آوردیم چون این خلاف قاله. و فی ما له ورق لا یقصد من عمله بالذات الا ورق. این فی ما له ورق عرض کنم لا یقصد من عمله بالذات الا ورقه کل حنا نظرون، چی میخواد بگه؟ ببینید دوستان، بعضی از چیزا هست، حواستون خوب به من باشه، بعضی از چیزا هست مثل درخت حنا یا درخت توت نر که حالا بعدن میگیم، اینا دوستان برگشون مورد نظره یا گلش مورد نظره که حالا گل رو هم بعدن خودش تصریح میکنه. اینا دو وجهیست، بعضی ها گفتن مساوات درش صحیحه، بعضی ها گفتن مساوات درش صحیح نیست. اونایی که میگن صحیحه میگن آقا برگ درخت توت، برگ حنا، اینا هم مثل ثمره درخت هم دیگه، چه فرقی میکنه ثمره سیب و آلمان و گیلاس باشه یا ثمره برگ درخت باشه؟ بدون مساوات در اونجا هم اشکالی نداره. اما بعضی ها گفتن نخیر، مساوات در اینا صحیح نیست. علتش اینه که دوستان اصل عقد مساوات به جهت این که عوضش مجهوله. چرا دوستان میگیم عقد مساوات عوضش مجهوله؟ چون معلومه چقدر میوه بده چقدر ثمره بده. اصل عقد مساوات طبق قواعد کلی عقود ما صحیح نباید باشه. اون مقداری که به صورت یقینی ما قبول داریم و دلیل داریم برش که صحیحه ثمره و میوه است. تو مواردی که برگ درخت مقصوده ما دلیل نداریم. در واقع میخواد بگه ما در مواردی که خلاف اصل اکتفا میکنیم به موضع یقین و قدر متیقن، چون اصل این معامله طبق قاعده اولیه باید صحیح نباشه. ولذا میگه و فی ما له ورقون، در اون درختانی که ورق داره براش ورقه برگه، که لا یقصد من عملهی بزاق الا ورقو، یعنی هیچ قصدی براش نیست مگر همین برگش. مثل عرض کردم درخت توت و حنا و امثال اینا، خودش هم مثال به حنا زده. نظران، نظران یعنی فیه وجهین، در اینجور موارد دو وجه. دو وجه یعنی چی؟ یعنی ممکنه بگیم مساواتش صحیحه، ممکنه بگیم مساواتش صحیح نیست. من انه، این من انه کنارش بنویسید دلیل صحت مساوات. اگر کسی بخواد بگه مساوات در این موارد صحیحه، اینجوری میگه من انه فی معنى الثمره فيكون مقصود المساوات حاصلا بهی. و من انه، این من انه دوستان دلیل چیه؟ دلیل عدم صحت مساوات. من انه هذه المعامله على خلاف الاصل. دوستان بزرگوار، چرا معامله مساوات بر خلاف اصله؟ چون عوضش معلوم نیست، اشتماله على جهالت العوض، عوضش معلوم نیست. حالا که خلاف اصله ما باید به قدر متیقنش اکتفا کنیم. فیقتصر به ها علی موضع الوفاق. و مثله ما یقصد ورده. خب ما در مورد ما یقصد ورقه بحث کردیم، ایشون میگه ما یقصد ورده هم از همین موارد است. و اما توت، درخت توت عرض کنم دو جوره. فمنها از اون درخت توت است ما یقصد ورقه، که درخت توت نر باشه، میگه و حکمه کل حنا، این مثل حنا میمونه. اما و منها ما یقصد ثمره، اما درخت توتی داریم که خود توت رو به ما به عنوان میوه میده. خب ولا شبهه فی الحاقه به غیره من الشجر الثمر، این مثل درخت سیب و پرتقال و آلبالو و گیلاس میمونه. والقول بالجواز فی الجميع به نظر شهید ثانی متجه. جناب شهید ثانی معتقد است در همه این موارد ما بگیم عرض کنم صحیحه، این مناسبه. یعنی حتی ورق و عرض کنم گل و امثال اینا هم که باشه، ایشون معتقد است این عرض کنم صحیح. ببینید اصل معاملاتی که انجام میشه باید مشتمل بر جهالت نباشه، قاعده اولیه. ولذا تو بی گفتن باید ثمن کاملا معلوم باشه، مثمن کاملا معلوم باشه، تو اجاره گفتن اجرت باید کاملا معلوم باشه. پس مساقات، مزارعه، اینا از عقودی هستند که از اون اصل خارجه. یعنی طبق قاعده اولیه نباید صحیح می بود. چرا نباید صحیح می بود؟ چون زراعت و درختان معلوم نیست آخر ثمره و محصول چقدره. ممکنه 100 کیلو باشه، ممکنه 500 کیلو باشه. پس طبق قاعده نیست و اگر ما پذیرفتیمش علتش این است که روایت داریم، عرف گفته، شارع هم صحتشو پذیرفته، لذا میپذیریم. حالا که اینجور شد، اگر توی اقل و اکثری شک کردیم، میگیم اقلش قدر متیقن، مازاده بر او چون خلاف اصل و دلیلم نداریم نمیپذیریم دیگه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.